بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو دنبال می کردیم که اون کسانی که از مسیر توحید، از مسیر ایمان خارج شدن و به شرک رو کردن، اینها چه اخلاقی، چه رفتاری، چه شخصیتی دارن که از باب اینکه حضرت فرمودند این کسان که حالا معنای شرک هم گفتگو کردیم، اینها اصل کل شر و من فروعهم، از فروع اینها سر بدی و زشتی و اخلاق بد. گفتیم که ما نظری بکنیم ببینیم پناه بر خدا آیا در ما از اون رگ و ریشه چیزی پیدا میشه یا نه، که انشالله از خدای متعال بخوایم متوسل بشیم به امام زمان علیه السلام که ما از هر چیزی که رجسه و از اونجا مایه میگیره و سرچشمش اونجاست، انشالله مبرا باشیم و خودمونم براءت بجوییم. از جمله اون موارد، دیشب ما به موضوع رحم رسیدیم که قرآن کریم مؤمنان را کسانی معرفی میکنه که رحما بینهمن، خیلی مهربانند. مهربانی دیشب عرض شد، این مهربانی و قساوت قلب برای هر کس در اون رتبه خودش در زندگی خودش معنا میشه. ما هیچ وقت اون کاری که تو کربلا دشمنان سید و شهدا علیه السلام انجام دادن اونو دنبالش نگردیم ببینیم آیا ما کسی رو تا بال کشتیم. نه، اون که قطعا توی زندگی ما نیست الحمدلله، ولی ما تو زندگیمون بیرحمی داریم پناه بر خدا. قرار زندگی طبق اونچه که آیات و روایت فرمودند و اون توصیه‌ای که اهل بیت علیهم السلام به ما داشتن، هم در گفتارشون و هم در حالا به تعبیر ما مثلا سیره اون بزرگواران، اینه که بسیار سفارش کردن به مهربانی، به گذشت، به احسان به دیگران و به گونه‌ای که آدم فکر میکنه یکی از قسمت‌های اصلی دین، بلکه اصل دین همینه که لا تنس نصیبک من الدنیا فاحسن کما احسن الله الیک، نصیب تو از دنیا فراموش نکنی تا میتونی خوبی کن کما اینکه خدا به تو خوبی کرد. کلید بهره‌مند شدن از لطف خدای متعال و رحم خدای متعال و بخشش خدای متعال و صفح خدا و عفو خدا، کلیدش عفو صفح نسبت به بندگان است طبق آیه قرآن، بخشش دیگران است. کلید بهره‌مندی از روزی خدا اینه که آدم انفاق بکنه و به دیگران هم عنایت بکنه. این حالا دیگه من فکر میکنم با آیات و روایاتش انشالله آشنا هستید که مثلا آمد خدمت حضرت گفت زندگیم گیره، تنگ دست شدم، حضرت گفتن انفاق بکن. نقش انفاق در زندگی فوق العاده است، بر همین هم است اینقدر به انفاق به عنوان دستورای رتبه اول توجه شده. یقیمون الصلاة، میفرماید الذین یؤمنون بالغیب متقین و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، خیلی تاکید شده، خیلی زیاد. عرض به خدمتتون که گفتیم که این حالتی است که مؤمن داره و متقابلا مشرک از انفاق خیلی میترسه و مشرک اساسا قساوت قلب در واقع در روح هست. یه جهتش رو دیشب آخر عرایزم من خدمتتون عرض کردم و اونم اینه که ببینید ما اون خلقت ما، طبیعت ما اینطوریه. یه مثلا بچه تشنه رو ببینیم، یه دردمندی رو ببینیم، یه شکست بالی رو ببینیم، یه گرفتاری رو ببینیم، به طور طبیعی دلمون میشکنه. این طبیعی، حالا میخواد از هر دین و از هر آینی باشه. اما اگر خدای نکرده آدم به شرک متمایل بشه، شرک یعنی اینی که در مقابل اون چه که خدای متعال در تکوین تو لحاظ کرده که میابی و خدای متعال به تو دستور داده، برخلاف او دستور دیگری رو در واقع برای خودت دستور خدا میدانی و به او عمل میکنی، چون ببینید اطاعت دیگران هیچ مشکلی نداره، مشکل اینجاست که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. من اگه اطاعت کنم شما رو در جلسه که اینجا داریم به من بگید این میزو اینجور کن اینو اونجور کن، هیچ مشکلی نداره. اما اونجای مشکل داره که من به این معصیتی دعوت میشم، اونجا به ملاحظه شما، به فرمان شما، به رو درواسی با شما، به ترسیدن از شما، هر چی میخوان اسمشو بذارید، اون رأی شما و امر شما رو غالب میکنم و ترجیح میدم به امر الهی. ببینید وقتی که از سید الشهدا علیه السلام راجع به اون لشکریان عمر سعد ملعون میپرسن، حضرت این آیه رو تلاوت میکنن که اینها استحب الحیات الدنیا علی الاخره. ببینید دوست داشتن زندگی دنیا این فی نفسه جرم نیست، اما اگر این محبت دنیا یه جوری شد که من بر امر آخرت اونو ترجیح دادم، نمازم ترک شد، به معصیت افتادم، خب این الان مشکله. من درز نمی کنم ما باید سراغ دوست داشتن زندگی دنیا باشیم و حبش دل ما رو پر بکنه، نه نه، ولی این رو هیچ وقت قرآن کسی که مثلا دوست دارد زندگی دنیا رو، زن و بچه رو، مال و اینا رو هیچ وقت فی نفسه اینو تخطئه نمی کنه. اما اگر آبائکم ابنائکم اینا اومد احب الیکم من الله و رسوله، اینجوری شد وقتی که مشکل داری، یعنی دوتا حب، دوتا یعنی در انتخاب ترجیح دادی امر دنیایی رو بر امر آخرتی و امر الهی، اینجاست که مشکله. شرک هم مال همین نقطه است دیگه. در واقع مشرک که همواره صفر تا صد، صبح تا شب، شب تا صبح که شرک نمیورزه، که یه جاهایی که قصد یعنی بنای بر ترجیح این کارو میکنه. قساوت در واقع میشه ویژگی مشرک. چرا؟ چون باید امیر او به او بگوید چه بکن چه نکن، به التماس چه کسی جواب بده جواب نده، لذا این باید دلشو واگذار کنه، احکام دلشو، احکام فطرتشو، همه اینا رو در پوش بذاره، بذاره کنار. ببینید این تای خط ها که سید و شهدا علیه السلام تو کربلا فرمودن دین ندارید آزاده باشید، یعنی اگه خودتون باشین هم این کارو نباید بکنید، یه آدم عادی هم باشین این کارو نباید بکنید. این همونی بود که کسانی که آمدن تو مجلس شراب یزید، تو جشن یزید، همونا هم به یزید همینو گفتن، گفتن یزید اسم چی دینیه تو داری؟ این هیچ جای دنیا چنین چیزی پذیرفته نیست. یه نکته ای رو یکی از عزیزان دیشب لطف کردن تذکر دادن که ما به اون توجه بکنیم، نکته مهم و خوبیه و اونم اینه، ما در کربلا میبینیم که از لشکریان عمر سعد ملعون کسانی بودن که ولو برای یک لحظه دلشون برای امام حسین علیه السلام سوخت، حتی اشکشون هم جاری شد. خب این با این بحث ما چجوری قابل جمعه که ما میگیم که اونها قلوبشون قاسیه است و کالحجاره و اشد و قسوه، مثل سنگ بلکه بلاز سنگی و سختی از سنگ هم سختره، باز این سنگ از دلش یه شکافی، یه جوشش آبی، یه چی نهر چیزی، این که اصلا هیچی، اصلا عشق تو این نیست. خب این چجوری جواب داده میشه؟ و فرمودن که گاهی آدم این چیزها رو تو کربلا میبینه یک کمی تردید میکنه توی شقاوت اونها، میگه با بالاخره اونها مثل که یه تمایهی داشتن، یه چیزهایی داشتن از محبت اهل بیت، اونها بالاخره برای امام حسین دلشون سوخت، اینا هم بالاخره یه چیزی بوده. یه نکته رو عنایت بفرمایید. ببینید در بحث نبوت ما یه بحث کلیدی داریم و اونم اینه، اگر کسی از جانب خدای متعال آمد ادعا کرد که اینی رسول الله الیکم، ما میپرسیم دلیلت چیه؟ هر کس گرد را برسه به من بگه اینی رسول الله الیکم که من نمیپذیرم. که ببینید یه موقع یه نفر به من میگه خوب باش، اما نداری کن، ظلم نکن، خدا رو بپرست، نماز بخونی، لازم نیست پیغمبر باشه، نصیحت ها و توصیه هایی است که بزرگترهای ما به ما میکنند، رفیق به ما میکنه، دلسوز ما به ما میگه، مربی ما به ما میگه، این که لازم نیست پیغمبر باشه. اما یکی آمده علاوه بر اینها میگه اینی رسول الله الکم، یعنی این که من از سوی خدای متعال برای شما یه پیام دارم خواستتا. ببینید این نکته رو، چون نکته مهمیه و لغزشگاهیه که متاسفانه خیلی ها مبتلا میشن، اشاره کنیم بد نیست. ببینید اگر یه کسی الان وارد مجلس ما بشه بگه من امام زمان علیه السلام رو دیشب دیدم، ما میگیم خب دیدی، نوش جانت، تمام. امام زمان علیه السلام به من اسراری رو گفتن، میگم هنیئن لکم، امام زمان منو خیلی دوست دارن، خوش به حالت، همه اینا رو بگه، من هیچ چی نمیگم، نه نفی میکنم نه لزوما قبول میکنم، رد نمیکنم، چون من که نمیدونم راست میگه یا دروغ. اما اگه یه جمله به من گفت، گفت امام زمان علیه السلام گفتن که اون مداد تراشیده ای که دیگه چیزی ازش نمونده اونو بده به من، میگم شرمنده، من مدادو به تو میدم اما نه به خاطر امر امام زمان علیه السلام. خوب دقت کنیم، اونه که بساط مرید مراد بازی در میارن از اینجا شروع میکنن ها، اول سوار مرید نمیشن ها، اول یه چیز کوچیک میگن، میگن بله ما صحابه از زمان علیه السلام رو دیدیم، توصیه کردن این ذکر رو 100 بار بگیم. ببینین اشکال نداره شما یه ذکری که تو مفاتیح هست، ذکری که معصوره رو 100 بار بگین، اما نه به این خاطر که این آقا به شما گفته امام زمانه دیدم به شما گفت اینو بگم، اینش خرابه. دقت فرمودین؟ یعنی اگر یه کسی آمد گفت من حامل پیامی برای شما از سوی امام زمان علیه السلام، من اینو به هیچ عنوان زیر بارش نمیرم، به هیچ عنوان. این همون مدلیه که شما توی حرم امام رضا علیه السلام، که انشالله خدا توفیق بده ما جرأت بکنیم و توفیق پیدا کنیم زیارت حضرت بریم، تو مفاتیح می نوشتن شخصی امام رضا علیه السلام خواب دید، چیزی که نوشته موضوع درستیه، زنا با حجاب خوب بیان تو حرم، اما بعدش نوشته حضرت گفتن اینو بنویسین 5 بار. خب بعدم تو خواب حضرت گفتن، اون وقت بعد میگه 5 بار نوشت وضعش خوب شد، ننوشت بدبخت شد، اینش خرابه. و به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، اصلا اونایی که میان شبهه ایجاد میکنن، مردم گمراه میکنن، کمی حق کمی باطل قاطی میکنن، میدن به خورد مردم. زیر این آسمان یک نفر از سوی امام زمان علیه السلام برای من پیام بخواد بیاره، ازش میپرسن ببخشید گواه این که از سوی امام زمان علیه السلام از چیست؟ نه حرفش رو رد میکنم، هیچ باش پدر کشتگی ندارم، هیچ. دقیقا میفرمید رجاءن میتونین عملو انجام بدید، رجاءن، ولی اگه بخواین بپذیرید که حضرت گفتن، فردا دومیشو بهت میگه. پس فردا سومیشو میگه که دوستان ما که به رحمت خدا رفت توی ایام خدمت، آدم خیلی خوب و خیلی مقید و اینها بود، گفتش که من یه مدتی است خانمم یه جلسه ای میره، 2 هفته ای 2-3 ماهیه، یه کارهای خونه میکنه. من میگم بابا چرا اینجوری میکنی؟ چرا مبله اینجوری کردی؟ چرا آشپزخونه اینجوری کردی؟ چرا اینجوری؟ گفت امام زمان علیه السلام گفتن این کارو بکن. گفت من هرچی خواستی میگی بابا امام زمان علیه السلام، خب یعنی چی به تو گفتن این کارو بکن؟ خب این که نمیشه که، اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که، فردا هر کاری دلت میخواد میکنی. نمیشد. او هم گفتارش گفتاری نبود که بخواد از سر خدای نکرده شیطنت بوده باشه، جایی رفته بود یا حس معنوی گرفته بود، اون کس به چه چیزی گفته بود، مثل اون خانومی که تو تهران چندین سال اسم اونایی که سرباز امام زمانو مینوشت و بهشون میگفت چیکار کنین چیکار نکنین. خب از اینا خیلی، از این مدل‌ها الان خیلی هستن متاسفانه تو جامعه. بعد گفت چه چاره کنیم؟ که با هم گفتگو کردیم به این نتیجه رسیدیم. گفتم تو هم فردا برو من امام زمانو دیدم، به من گفتش به خانومت بگو این کارو بکنه و بگو امام زمان من دیدم. گفته مثلا شب دیر برو خونه، امام زمان رو دیدم، گفته خونه اینجوری باش. یه هفته گذشت این شوهرم امام زمان رو دید، زنه گفت آقا بی خیال، اصلا ما امام زمان رو ندیدیم، خواهی قراره تو امام زمان رو ببینی بر من پیام بیاری؟ خب منم میبینم برای تو پیام میارم، انقدر شلوغل بوده باشه. دقت فرمودین؟ ببینید این رو جدا کنید از اینکه شما ممکنه پدرتون مادرتون یه کسی رو بهش اعتماد کامل دارین، توی فضای خصوصی یه چیزی به شما خصوصی گفته، اونم رجاءن انجام میدید، اما باب این که نمیشه باشه. اصلا نبوت رو این سواره دیگه، نبوت رو این سواره که کسی که از جانب خدای متعال آمد، میپرسیم آیتی از سوی خدای متعال به ما نشون بده که ما بهش میگیم معجزه، نشانه خدایی به من نشون بده که معلوم شد جانب خدایی، درسته؟ خب این رو عنایت کنید. اگر قرار باشه من این پیغمبر را به پیغمبری به این که از سوی خدای متعال است بپذیرم و اگر او آیه آورده باشد به من ارائه کرده باشد، اگر قرار من بپذیرم خدای ببخش، بر خداست یه کاری کنه من به این آیه یقین کنم و این پیغمبر رو پیغمبر خدا بدونم. درست شد؟ آیه یعنی نشانه خدا دیگه، همون نشانه‌ای که ساحران وقتی دیدن به سجده افتادن و فرعون هم وقتی گفت دست و بالتون و دست و پاتون رو قطع میکنم، زبدری و صلیبتون میکشم، گفت هر کار میخوام بکنیم بکن، ما تموم شد، اونی که باید ببینیم دیدیم. درسته؟ اما آیات در قرآن کریم دو گونن. یه گونه آیات از این جنسن که چه بخوای چه نخوای درت اثر میکنه. یه سری آیات هم ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یعقلون یتفکرون للعالمین. یعنی و فی الارض آیاتون اما للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اما اگه قرار باشه من رسول خدا رو رسول خدا بدانم، دیگه اون آیه در من یقینا اثر میکنه، چون از اینجا به بعده که اصلا بحث این که من مکلفم اطاعت کنم از این پیغمبر آغاز میشه. درسته؟ لذا یه قاعده ای هست که قرآن هم بهش اشاره میکنه، روایت هم هست، آنانی که مواجه شدن با فرستادگان الهی حین دعوت و حین ارائه اون آیه و معجزه، گروهی که با اون پیغمبر در این حالت مواجه شدن، این مردم دو گروه هن، یا مؤمنن یا کافرن، مردد بینشون نیست. چون اگه مردد بینشون قرار بدین، معناش اینه که خدا در حجتش نقص داره. اونایی که تو صحنه نبودن، بله، اونا وظیفه تحقیق دارن، ولی اونایی که تو صحنه بودن، ببینید محال یه نفر تلاوت قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، شنیده باشد به جانش نیافته باشد که این آیات خدا آیات خداست، محاله. بخونید تو تاریخ. و بر همین قرآن میگه اونایی که شنیدن نخواستن زیر بار برن، گفتن چیه این؟ گفتن سحره و گفتن این ساحره. یعنی حالشون دگرگون میشه ولی نمیخوان ازش تعبیر به درستی بکنن. من هم مؤمن من هم کافر. لذا در مقابل موسی دو گروهن، ساحران که آمدن موسی رو خراب کنن مؤمن شدن، فرعون که تکه بر ساحران کرد کافر شد. درسته؟ مردد ما نداریم. دقت کنین جمله رو ها. اگر خدا پیغمبر فرستاده به من، منو دعوت کنه، بر من آیه اقامه کنه، این خدا، من اگه بگم مرددم و درست بگم، خدا رو به عجز کشوندم، خدا رو ناتوان کردم. عنایت فرمودین؟ خب حالا عرض من اینه، اگر قرار حجت تمام بشه و پس از آن در واقع اون دینداری، اون تکلیف، اون ثواب عقاب بعد از این قضیه مطرح بشه، خب اگر یه کسی با یه مثلا با یه محبتی که رسول خدا به او میکند، با یه مثلا فرض کنید معجزه‌ای که از رسول خدا میبیند صلی الله علیه و آله، مثلا درخت خشکیده ثمر میدهد، خب این بارش بسته میشه. اما اگر یه نفر سرسختی کرد و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر چی بهش ارائه میکنی زیر بار نمیره. ببینید خدای مهربان یعنی چی؟ خدای مهربان یعنی خدا، ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، هر چقدر یارو سرسختی میکنه، خدا آیه بالاتر رو ارائه میکنه. درسته؟ درسته یا نه؟ خدا موسی رو فرستاد پیش فرعون که اون آیت کبرا رو بهش نشون بده. چرا؟ چون قرار اتمام حجت بشه. درست شد یا نه؟ این یه قاعده است. قرآن رو تلاوت بفهمید میبینید که آیه بالاتر، آیه بالاتر، آیه بالاتر. در خلقت بالاتر از امیر المؤمنین علیه السلام اجت آیتیت ما نداریم. آیت الله العظمى، مال الله آیتون اکبر منی. توجه کنید این به معنای نیست که امیرالمؤمنین علیه السلام بالاتر از رسول خداست، نه خیر. امیر المؤمنین علیه السلام از جانب رسول خدا در مقام رخنمایی و آیتیت و ظهور که نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیت عظمای خدای متعال است. درست شد؟ لذا شما ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به امیر المؤمنین میبینید. درست شد؟ امیر المؤمنین علیه السلام دست پرورده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. درسته یا نه؟ برین تعبیرات حضرت راجع به خودشون و نسبتشون با رسول خدا صلی الله علیه و آله ببینید. درست شد؟ اگر ببینید چون آیه باید ظاهر بشه دیگه، من بتونم ببینم دیگه. امیر المؤمنین علیه السلام آیت الله العظماست، آیت الله الکبراست، مال الله آیتون اکبر و اعظم و منی. جالبه ها، اینو بدونید، شیعه اینو نقل کرده، سنی هم نقل کردن. زیل امیت سائلون ان النبأ العظیم، ببینید این روایتو، خیلی جالبه، شیعه و سنی نقل کردن. درست شد؟ خدایا، خداوندا، این آیت عظمای خودت را، این بزرگترین آیه خودت را در کجا قرار دادی به لحاظ مکانی و زمانی؟ یعنی اینو در میان کدام جمعیت قرار دادی؟ اینو در میان جمعیتی که ظلمانی ترین وضعیت و کسانی که شدیدترینن در مقام انکار، اونجا قرار داد. وصفه عرب اون زمانو برین تو نهج البلاغه بخونید، برین از قرآن ببینید. درست شد؟ خب خدای متعال وقتی اینجا ظلمت محض میبینه، نور محض میذاره اینجا. درست شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا، امیر المؤمنین اونجا، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اونجا، حسنین علیه السلام اونجا. شما تو تاریخ، تو جغرافیا، تو زمان، هیچ جایی، هیچ نقطه کانونی که نور اونجا شدیدترین وضعیت رو داره غیر از زمان سقیفه و زمان رسول خدا نمیبینید. مگه الله نور السماوات و الارض نیست؟ مگه مثل نورهی رو نفرمود؟ مگه نفرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر؟ درسته یا نه؟ کانونی ترین نقطه نور در خلقت اونجاست، در مقام ظهور. درسته یا نه؟ لذا اونایی که اونجان، برای اینکه اتمام حجت بهشون بشه، اونا ظلمانی ترین افرادن که اونجا زندگی میکنن. این که حضرت فرمودن عدوون اصل و کل شر، فرمودن آیه نور رو بخونید که بعدش بحث ظلماتون بعضها فوق بعض، ببینید مصادیقش کیان، ببینید واللیل اذا یسر مصداقش کیه، ببینید قرآن ها روایت زیرش رو ببینید، خدا وکیلی، وقت میبینید که ظلمت کیه، نور چیه. درست شد؟ خدا این کارو میکنه که اتمام حجت صورت بگیره. معجزاتی که اولی و دومی و اطرافیانشون دیدن، احدی تو عالم ندیده، احدی ندیده. بریم بخونیم شیعه و سنی نقل کردن و حضرت چه چیزایی به اونا ارائه کردن. بریم بخونیم. و نزدیکترین ارتباط رو با رسول خدا برقرار کردن به لحاظ سببی، نه نسبی. دختراشون رو دادن به رسول خدا دیگه، از این بالاتر چی میخواین برای اتمام حجت؟ درست شد دیگه؟ خب بالاتر از این من بگم خدمتتون، ببینید اتمام حجت و اون آیتیتی که خدای متعال مرحمت میکنن، دقت بفهمید، آیه که نشانه خداست کجا باید اثر کنه، کجا رو باید تکون بده؟ قلب. درسته دیگه؟ آیه که با ذهن کار نمیکنه که شما تحلیل کنید بعد ملتمسانه و با استدلال بگید نتیجه میگیریم این آیت خداست، این که نیست. باید یه دفعه خدا رو ببینی، باید به امر خدا، به اراده خدا، خدا رو ببینی. یا تو باشه آیه خدا همواره آیه خداست، عصا آیه موسا نیست، آیه خداست. اگه آیه موسا باشه، موسا دیده میشه، نه خدا. درسته؟ همواره این بند تعلقش به خدای متعاله. لذا قرآن میگه وقتی از انبیا، از پیغمبران آیه میخوان، میگن دست ما نیست، دست خداست، این آیه مال خداست، هر وقت او اراده بکنه. درست شد؟ خب شدیدترین حالت برای قلب و قویترین چیزی که قلب رو میتونه بشکنه و اونو متأثر بکنه، قلب رو بشکنه، مصیبت. بالاتر از این چیزی نیست. درست شد؟ این کانون نور کجا در کنایدان قرار گرفت؟ در شدیدترین وضعیت مصیبتی. شدیدترین وضعیت مصیبتی مال کیه؟ مال حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبر، بانوی 18 ساله، به هیچ کسی کاری نداره، به هیچ کسی، پشت در مانده. نزدیکترین وضعیت تو خلقت برای وجدان این آه و مصیبت مال خلیفه دوم بود. اون اتفاقی براش افتاد که برای هیچ کس تو خلقت نیفتاد. در نزدیکترین فاصله جسمانی آه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها پشت در شنید. درسته؟ اگر اینجا تکون نخوره، بگه برگردم نکنه، دیگه اتمام حجت نشده. خدا میگه بردمت اونجا، درو فشار دادی، خودت نوشتی، نوشتی من شک کردم، گفتم ادامه ندم، یاد سحر پیغمبر افتادم، در رو بیشتر فشار دادم. ببین اینو میگه اتمام حجت. شمر با همه شقاوت و قساوتش یه جایی خدا باید تیر خلاص رو بهش بزنه، میگه شمر با همه کسافتی که تو داشتی چیزی رو بهت نشون دادم که احدی ندید، احدی ندید. جایگاهی که شمر خودشو قرار داد هیچ کس اون تو جایگاه نبود. درست میگم یا نه؟ هیچ کس. یعنی چیزی رو که شمر دید، ببخشید یا ابا عبدالله، و بر سینه حضرت نشست، احدی این جایگاه رو ندید، حجت بهش تمام شد. درسته یا نه؟ مختار از قتله کربلا پرسید که شما هیچ وقت دلتون برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ همشون یه خاطره نقل کردن. برای چی؟ این دقت کنین، این مال جنس خوب اینا نیست، نه نه، این مال پاکی خلقته. ببینید بنده که اینجا نشستم، خدا یا رحم کن، اگه همه زندگی و معصیت بکنم، درسته، بالاخره من یه چیزی از پاکی باید درم باشه که خدای متعال تو اون نقطه در من اثر بذاره که اتمام حجت کنه، منو بیدار کنه، و این تکلیف منتفیه. این اون جاییست که خدای متعال میفهمن اگر ما بخوام آیتی بفرستیم که ولت اعناقهم، بخوایم گردنهای اونها رو در واقع فرود بیاریم، میتونیم این کارو بکنیم، ما این کارو نمیکنیم. لذا از جنس آیت انبیا که چه بخواهی چه نخواهی در تو اثر می کند، در زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام، در زندگانی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، در حسنین علیه السلام، در طول تاریخ برای همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده که روز قیامت خدا بگه عمر سعد، اونجایی که وایساده بودی بر بلندی، سید الشهدا علیه السلام رو نیزه زدن، به زمین افتاد، حضرت زینب فریاد نکرد که ای عمر سعد اینجا وایسادی و تنظر و الهی بهش نگاه میکنی؟ عشق از چشما جاری شد، رو تو برگردوندی، بعد گفتی یکی بره کارشو تموم بکنه، تو هم فهمیدی مصیبتو. ببینید از مصیبت مؤثرتر در قلب ما نداریم. شما با یکی خصومت دارین، رفیقتونه، دعواتون شده یکی دو سال، میفهمیم تصادف کرده، بیمارستان داره دنیا میره، به زنگ میزنن میگن آقا ما این تلفن رو پیدا کردیم، دفترش تلفنش، بیا به داد این برس. شما یادت میره دعواها رو، مثل برق میره بالای سرش. پدر و بچه، مادر و بچه با هم اختلافی دارن، وقتی بچه مستعصب میشه اصلا پدر یادش میره بغلش میکنه، بدو بدو طرف بیمارستان. درست یا نه؟ ما مؤثرتر از مصیبت در خلقت برای هدایت نداریم. برای همین فرمود بذل محجته و فکری استنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی باید کارت به استخون افراد برسه و مصیبت به مغز وجود انسان، به اون چی میگن عمیق ترین رتبه قلبی آدم برسه. این برای همه عالم اتفاق افتاده. یادتون نره ما عرضه میداریم مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. در جمیع السماوات و الارض عمر سعد هم هست، شمر هم هست، حرم هم هست، همه اینا هستن. داده تو اونم اثر میکنه و برای همین اتمام حجت میکنن. اثر نکنه که هدایت خدا چی شد؟ هدایت خدا چی شد؟ بر همین مختار میپرسه دلت سوخت؟ میگه آره دلم سوخت. دیدم حسین وقتی به زمین افتاده داره سینه خیز خودشو میکشه طرف خیام، بله دلم خیلی سوخت. میگید انقدر دلم سوخ اصلا میخواستم اون لحظه نباشم. خب لعنت بر تو، تو که این نور بر تو درخشید و شمس و زهاها، اینو که دیدی در تکوین تو اثر کرد، نتونستی مانع تأثیر این آیه بشی، خب چرا بر نگشتی؟ دقت فرمودی؟ ببینید این همون آیه ایست که خدا به من و شما توفیق داده، ما با هزار واسطه میشنویم گریه میکنیم، اونا دیدن و نجنبیدن، این بدبختی ها. بنابراین اینی که اونا دلشون بشکنه گریهشون میگیره، اینا مال اونا نیست که اونا قابل مدح باشن، اینا لطف خداست به اونها. خب ببینید تو کربلا از این صحنه ها زیاده، میگه سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه افتاده، چون میدانید یه دو ساعت و خورده نزدیک سه ساعت حضرت اونجا بود، عالم ساکن بود. میگه که هیچ کس جرأت نمی کرد بره جلو، هیچ کس جرأت نمی کرد بره جلو، درسته؟ گفت هر کی میخواست بره جلو، عبارت مقتله ها، حضرت که با دو چشمشون او رو میدیدن میترسید بر میگشت. دقت میکنی؟ گاهی موقع برای ما سوال پیش میاد، مثلا چرا در مجلس اسارت سید الساجدین علیه السلام فرمایش میکنن بعد هیچ کس جلودار حضرت نیست؟ یا حضرت زینب سلام الله علیها مثلا خطبه ایراد میفرمند هیچ کی جلودار حضرت نیست؟ اینو انشالله فردا اگه عمری شد من عرض میکنم، ولی فعلا وارد این صحنه بشین، وارد این صحنه بشین، ببینید تمام کسانی که تو اون صحنه پله 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 حضرت خطبه میخوندن، اینا هل هله میکردن. برای چه هل هله میکردن؟ برای که خطبه اثر میکرد، برای که اثر میکرد. اینا برای چی گفتن جنگو یه جوری انجام بدین معلوم نشه کی به کیه؟ شما میدانید اینا خواستن شب بکشن، اصلا معلوم نشه کی به کیه. حضرت گفتن نه، امشب ما میخوایم نماز بخونیم، فردا تو روز، روز قیامت کسی نگه تاریک بود من نفهمیدم چی شد. بزرگواران تو تاریکی نمیشه صورت امام حسین علیه السلام به عنوان اتمام حجت دیده بشه که فرد ببینه لبها ترک خورده، زبان در کام، صدا میکنه، حرکت میکنه. باید اینو ببینه با چشمش، باید با چشمش ببینه سید الشهدا علیه السلام چقدر این شهدا رو هی باید برداره ببره به خیمه، باید ببینن. اما جنازه علی اکبر رو نمیتونه کاری بکنه، دیگران باید بیان اون رو یاری بکنن، همه باید با چشمشون ببینن یه جایی همین سید الشهدا علیه السلام که همه رو آروم میکنه، یه جایی حضرت زینب باید بیاد او رو آروم بکنه، از کنار جنازه علی اکبر او رو ببره، اینا همه رو باید ببینن. اونجا باید استیصال حضرت زینب سلام الله علیها دیده بشه، همه باید ببینن حضرت باید بره گودی قتلگاه برگرده، باید به عصر عاشورا ببینن، ببینن همه دارن فرار میکنن. یه خانومی ایستاده، میگن شما چرا فرار نمی کنید؟ میگن تو این چادر من مریضی دارم، نمیتونم جایی برم. اینا رو همه باید ببینن. اونایی که شک میکنن در واقعه کربلا، بزرگواران، اونایی که شک میکنن میخوان واقعه کربلا رو ببرن همون شب عاشورا، اونو در واقع بگن تحقق پیدا کرده، این تو روز واقع شده، ظهور سید الشهدا علیه السلام است به مصیبت، به مصیبت این اتفاق باید بیفته. همه به لحاظ تکوینی، همه به لحاظ تکوینی در واقع قلبشون بشکنه، به گریه بیفتن تا دیده بشه و اتمام حجت بشه بر همه. اولی میخواد بره پناه بر خدا، کار سید الشهدا علیه السلام رو تمام بکنه، میاد بیرون میلرزه، میگه چی شد؟ شمرم به طعنه میزنه بهش، میگه چی شد؟ تو که انقدر ادعا میکردی، این گرفتم دیدم دو چشمی که مرا می نگرد چشمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، ترسیدم حیا کردم. دومی میره میگه دو چشمی که دیدم چشمان امیر المؤمنین علیه السلام است، درسته؟ ولی اون که میره کارو تمام میکنه، او نمی بیند چشمان کسی را، چون نباید ببیند، چون غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، چشم او را نمی بیند. آن وقتی لرزان از گودی قتلگاه میاد بیرون، میگم تو که همه رو ملامت کردی تو چرا میلرزی؟ میگه صدایی شنیدم، صدای مادری را شنیدم، مظلوم مادر حسین، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.